بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی.
سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. بهترین نوع انگیزه برای رفتار، برای یک سبک زندگی که انسان انتخاب میکنه، برای زندگی اساساً و هر بخشی از زندگی، این نوع انگیزه است که بتونه ترکیبی از انواع گرایش های انسان و احساسات انسان رو درگیر بکنه. مثلا آدم درس میخونه به شوق رسیدن به یک هدفی، منتها اینجور نیستش که اگر درس نخونه هلاک بشه، یعنی خوف ممکنه زیاد توش نباشه، ولی شوق مثلا درش هست برای رسیدن به یک هدف مشخص. از اون طرف این شوق ممکنه اونقدر نباشه که تبدیل بشه به یک عشق و آرزو، تبدیل بشه به یک آرمان بزرگ که مثلا شعر بگه برای مدرک دکترای خودش: ای مدرک دکترای من، ای برگ سپید، ای امضای وزیر، ای چینشه نمیدونم فلان. نمیشه. خوبه، خیلی خوبه، آدم کف میزنه برای خودش که من دکترا گرفتم، به به، موفق شدم، ولی نمیتونه باش عشق بازی کنه. ببینید، از اون برم خوف توش نیست، یه شوقی برای رسیدن به یه هدفی توشه. یا بعضی از اهداف هستن، مثلا میگن این دارو رو بخور و الا این بیماری ادامه پیدا کنه میشه سرطان، دیگه فقط خوفه. حالا اون شوق آنچنانی هم توش نیست، میگه وای وای دارومو بخورم که گفت اگه دیگه، آرمان و آرزو هم توش نیست. خب میبینید هر کدوم از این رفتارها بخشی از احساسات انسان رو درگیر میکنن. ولی دین یه خاصیتی داره، اگر خوب شناخته بشه قدرت این رو داره که تمام احساسات انسان رو درگیر بکنه. نمونه سادش با این بیان برای ما توضیح داده شده که خوف و شوق باید با هم باشه. در روایت امام باقر علیه السلام می‌فرماید فقیه، دین فهم، کسیه که خوف و شوقش با هم به تعادل برسن. یعنی حالا تازه فهمیده دین چیه، همونقدر میترسه که همونقدر شوق داره، بعد شوق به یه هدفی داره که میتونه باش عشق بازی کنه و تا بی نهایت عشق بازی کنه، میتونه اون هدف رو تبدیل به یک آرزو و آرمان بلند بکنه. حالا فقط همین ستا هم نیست، ابعاد حیات اجتماعی انسان رو هم در بر میگیره. به شدت دین عواطف اجتماعی انسان رو درگیر میکنه، خیلی آدم اجتماعی میشه، به ولی جامعه دینی و به موفقیت های او خیلی دل میبنده، در این حال به شدت عقلانی میشه و دوست داره مثل مهندسی که میخواد یه سازه مهندسی رو مرتب و منظم بچینه اینجوری برخورد بکنه. بعضی وقتا دیدید معمارهایی که بیشتر دنبال طراحی هستن ممکنه با اون سازه و اون استحکام سازه زیاد کاری نداشته باشن، میگه من به زیباییش دارم توجه میکنم، اونی که دنبال استحکام سازه است از یه چیز دیگه لذت میبره، میگه این دیگه با نه ریشترم دیگه تکون نمیخوره، زلزله دوچاریش او رو اذیت نخواهد کرد. ولی یه دین یه احساسی به آدم میده، همون احساس مهندس رو داری، همون احساس معمار رو داری، هم احساس خائفانه داری، هم احساس شائقانه داری، همه اینها با هم دیگه هست. دین این کارو با آدم میکنه، تمام احساسات آدم رو درگیر میکنه. در جلسه گذشته یه نکته ای رو عرض کردم که ما میخواییم به تعریف دین بپردازیم، ولی یه چشمندازی از این تعریف دریافت بکنیم. ما میخواییم به تعریف چیزی بپردازیم که ما رو به بالاترین هیجان‌ها میخواد برسونه. ما میخواییم به تعریف چیزی بپردازیم که ما رو میخواد به عالی‌ترین لذت‌ها برسونه. زندگی با اون دین انسان رو به عالی‌ترین عشق و شور و مستی میرسونه. و این چشمنداز رو خوب قبل از تعریف دین داشته باشیم. متاسفانه نیست، میدونید جلسه قبل گفتم دیگه عرض نمی کنم. انسان در آغاز زندگیش نوجوانه، اول نوجوانه، اول پیر نیست بدن نوجوان بشه، اول نوجوانه بدن پیر میشه. بعد در آغاز ارتباطش با دین سرشار از هیجانه. پس در آغاز ارتباط با دین برای انسان باید از دین یه تعریفی بدی که این هیجانات رو جواب بده. تو نمیتونی به یه جوان 15 ساله، به نوجوان بگی که ببین همین الان مثل یه آدم 40 ساله برخورد کن، من میخوام دین رو برای تعریف بکنم، عقل تو الان به کار بنداز. برعکس، امیرالمومنین نامه مینویسه برای جوان، میفرماد قبل از اینکه عقل در کار بیفته من میخوام دین رو برای تعریف کنم. ای بابا، دیگران که میگفتن عقل این بعدن کار میکنه، که اون چه عقلیه که بعدن کار میکنه؟ عقل حداقلیه. عقل حداقلی بعدن کار میکنه، میبه فکر قبرت باش. ولی عقل حداکثری الان کار میکنه، میگه بالاترین هیجان، اینم عقله، اینم عقله، بالاترین لذت، اینم عقله، اینم باید جوابش بدی. و این عقل اول فعاله، قبل ان یشتغل لب و که، قبل از این که فکر تو مشغول بشه، الان فکرت آزاده، بیا باید حرف بزنم. پس یه نکته عرض شد، دین باید بتونه، و دین تنها چیزیه که میتونه تمام احساسات و عواطف انسانها رو درگیر بکنه. جلسه قبلش هم یه مطلب دیگه ای گفتیم، گفتیم انواع مدل انسانها رو باید بتونه پاسخ بده، و واقعا دین فقط میتونه این کار رو بکنه. یک حقیقت مشترکه، یکی به این دلیل اومده، اون یکی به یه دلیل دیگه اومده، اون یکی به این دلیل دیگه اومده، همه وایستان کنار هم دیگه نماز میخونن، هر کدوم یک بعد از ابعاد دین براشون جذاب تره، و بعد همه یه کار میکنن و هر کدوم هم به خواسته خودشون میرسن. خب خیلی قشنگه، پدیده جالبیه. این یک بحث. و بعد چشماندازش هم گفتیم اول اینو بگیم که آخر سر این دین میخواد ما رو به اونجا برسونه. حالا شما دقت کنید ببینید تعریف این دین راضیتون میکنه یا نه، این دین تعریفش براتون معقول و منطقی هست یا نه، برای اینکه آخر سر برسیم به بالاترین لذت ها اینا اجمالی بود از آنچه که تاکنون گفته شد. خب از کجا تعریف دین رو شروع بکنیم؟ از نیاز، حتی از نیازهای حداقلی هم شروع بکنیم ببی نداره. ما چرا به دین نیازمندیم؟ چرا دین برای ما ضروری است؟ همین دینی که میخواد ما رو به اوج برسونه. ببین اگه شما برید شهر بازی، این شهر بازی هایی که با آب توش ورزش میکنن هیجان میگن داره، تا حالا من نرفتم متاسفانه، چی اسمه شهر؟ پارک آبی مثلا. این خیلی خوباش ها، نه از این مثلا معمولی هاش. چجوری میشه اونجا اگه نری از دنیا که نمیری که، این من نرفتم تا حالا، هنوز از دنیا نرفتم، حیاتی نیست ولی هیجان میده. دین هیجان به انسان انشاءالله خواهد داد، ما رو به بالاترین هیجان ها میرسونه و حیاتی ترین نیاز ماست. دین اون چشماندازو داره که ما رو به بالاترین هیجان‌ها میرسونه، و آغازش هم حیاتی ترین نیازهای ما رو تعمیم میکنه. یک کمی از این جهت یک کمی حالا بلا تشبیه ورزش میتونه مثال خوبی باشه. ورزش نیاز حیاتی انسان رو تامین میکنه، اگه قهرمانی کار بکنی که میتونی به اوج قله برسی و مدال و افتخار رو دیگه خیلی چیزا. دین رو ما تعریفش رو از نیاز شروع میکنیم. خب حالا شما بفرمایید که کدام نیاز در وجود انسان منشأ جستجو برای دین میشه، منشأ پذیرش دین میشه، کدام نیاز رو دین میخواد برآورده بکنه؟ یکمی در مورد این نیاز باید تأمل بکنیم تا برسیم به تعریف دین. چشمانداز تعریف دین هیجان و لذت و شور و اینها. ولی خب حالا شروع کنیم، چشماندازشو کاری نداریم، شروع بکنیم از پایه نیاز انسان رو به دین بررسی کنیم. چه نیازی موجب میشه انسان بره سراغ دین؟ الان رفقا میتونن چند تا پیشنهاد همجوری بدن، پیشنهادهایی که به ذهنشون میرسه. چه نیازی در انسان موجب میشه آدم بره سراغ دین؟ محوری ترین نیاز بشر چیه؟ کمالگرایی یه پاسخه، حقیقت جویی ها، چی فلسفه هستی، خیلی شما دارید بالا میپرید ها. آرامش، پرستش خودش یه نیازه، بله پرستش، نشاط، یعنی اون قله رو، اون آخرین چیزی که ما بهش میرسیم و شما به عنوان یه نیاز حیاتی از ابتدا دارید ذکر میکنید. ببین نداره، خوبه. چی؟ معیشت. معیشت یعنی آدم برای زندگیش نیازهای حیاتیش. خب ببینید، از اینجا اون بحث تنها مسیر خودشو کم کم نشون میده. یه تفاوت نگاه ما باید ایجاد بکنیم. بذارید من اول یک کمی خود نیاز رو توضیح بدم. نیاز یعنی چی؟ یه چیزی که دوست دارم بهش برسم. اینو باش نمیتونم کاری بکنم. من موجودی عاشق آفریده شدم. من موجودی علاقمند آفریده شدم. من موجودی دارای گرایش آفریده شدم. اینو نمیتونم کاریش بکنم. گرایش هم به چی هست کاری هم ندارم فعلا. فعلا اصل وجود این گرایش در وجود انسان، اولین ویژگی انسانه. اولین ویژگی انسان فهمیدن نیست ها، اولین ویژگی انسان گرایشه. یعنی این گرایش اگر نبود انسان نیاز به فهمم پیدا نمیکرد. کلمه بنده رو ببینید، نیاز به فهم یا علاقه به فهم. پس علاقه مهمه. حالا علاقه به چه چیزایی موضوع بعدیه. یکیش علاقه به فهمه. پس علاقه موتوره. خب اولین نیاز انسان که انسان رو به سوی دین میکشه چیه؟ این که انسان نیازهای متنوعی داره، نه نیاز به چی داره. این تنوع نیاز انسان رو بیچاره میکنه. فرق بین انسان با حیوان با فرشته تنوع نیازه. فرشته نیاز به چی داره؟ به هر چی داره، همون یه دونه است. حیوان نیاز به چی داره؟ به هر چی داره، اون همون یه دونه است. فرق من با اون چیه؟ من چند جور نیاز دارم. دعوا شروع میشه. حیات انسان از تنوع نیازها شروع میشه، از تنوع گرایشها شروع میشه. بعضی از دوستان خیلی بحثو بردن جلو، نیاز به کمال، نیاز به حقیقت، اینا همه یکی از نیازهای ماست. ولی چرا انسان‌ها بعضن سراغ نیاز به کمال نمیرن، سراغ به نیاز به حقیقت نمیرن؟ توی دعوای مقدماتی تری گیرن. ماها ادعا میکنیم همه این نیاز رو دارن. یک کمی نگاه فلسفی دقیق تر درباره چگونگی انسان بکنیم، میبینیم که قبل از اینکه شما نیاز به یک حقیقت خاصی رو، به یک کمالی، به یک حسنی رو در وجود انسان بحث بکنید، باید در وجود انسان اینو بحث بکنید که این انسان چی داره؟ چند جور نیاز داره، چند جور گرایش داره، چند جور علاقه داره. علاقه های انسان متنوع هم. این اول داستانه، حالا صبر کنید در جلو فعلا. بشر با این تنوع علاقه چیکار میخواد بکنه؟ علاقه یعنی نیاز، نیاز یعنی علاقه، منتها شدت و ضعف داره. ضعیف باشه میگن علاقه است، شدید باشه میشه نیاز. درسته؟ دوستانی وقت تصور نفرمان من دارم کلماتو مثلا نامنظم استفاده میکنم، میگم نیاز یا میگم علاقه یکیه. علاقه شدید میشه به صورت نیاز در میاد، ضعیف باشه میگن علاقه، ممکنه جفتش هم برای یه چیزی بگن. انسان نیاز داره بقا داشته باشه، نمیره، این یک علاقه است. انقدر شدیده میشه نیاز به امنیت، نیاز به بقا، میل به بقا گفته میشه. جنگ میکنن آدم ها سر این مسئله. خب ما تفاوتمون با حیوان چیه؟ حیوان هیچ وقت نیاز نداره فکر بکنه، با اندک آموخته ها زندگی میکنه، چون یک نوع نیاز داره، نوبت به نیازهای دیگه نمیرسه. اگه نوبت به نیازهای دیگه برسه کم کم سر و گوشش میجنبه، عقلش شروع میکنه به کار کردن. عقل چی میگه با آدم؟ عقل حالا من بعدن تعریف میکنم، بیشتر بازم بهش میرسیم. عقل قدرت مدیریت نیازهاست. با علم هم فرق میکنه، عقل علمو به کار میگیره، علم به عنوان یه کامپیوتری مثلا حافظه ای هاردی در اختیار عقل قرار میگیره. انسان حیاتش، تعریفش از کجا آغاز میشه؟ از علاقه، چون حرکتش با علاقه است، با فهم نیست. این علاقه اصلا اونو را میندازه به فهمیدن. بچه به دنیا که میاد علاقه داره این رفع گرسنگی بکنه، بعد کم کم این علاقه او رو به تجربه وادار میکنه، بعد این تجربه فهم همینجوری هی میخواد گسترش پیدا کنه برای نیازهای متنوعی که داره. در انسان علاقه آغاز ماجراست، آغاز حیات و حرکت انسانه. و بعد خب این حیات و حرکت رو حیوان هم داره. انسان تفاوتش رو با حیوان بلافاصله کی نشون میده؟ اون وقتی که مواجه میشه با تنوع علاقه ها. حالا این تنوع خیلی در موردش بحث هست، بعضی از ابعاد این تنوع رو متوجه میشه، بعضی از ابعاد این تنوع رو متوجه نمیشه. علاقهاش پنهانه، بعدن رو میاد، میگه من اینو چرا ول کردم، چرا توجه به این نیازم نکردم، اصلا ندیده بودم این نیاز خودم رو. بنده علاقمندم در این بحث انسان رو اینجوری تعریف کنم، انسان موجودی است دارای علاقه های متنوع، و این همه چیز در مورد انسانه. وقتی گفتی علاقه متنوع، لازم میشه که انتخاب کنه، چون سر دوراهی قرار میگیره. تزاحم علاقه ها رو باش چیکار کنه، تعارض علاقه ها رو باش چیکار کنه. من داشتم با 4-5 تا جوان آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی صحبت میکردم، اینا اومده بودن ایران درس بخونن، خب فارسی هم یکمی میدونستن. بعد بحث این بود که چجوری دین رو به جهانیان معرفی کنند، و یه بحث مختصر 20 دقیقه‌ای شاید انجام شد. بعد یکی از اون جوان ها حرف خیلی خوبی زد، گفت ببینید ما اونجا تا بخوایم تکون بخوریم یه حرف میزنن به ما، ما اینو چجوری جواب بدیم؟ بلافاصله دیگران هم تایید کردن. خیلی برای من لذت بخش بود که از کف خیابون، از متن مردم، اون اتفاقی که داره تو آدما میفته و تو جامعه و تو افکار عمومی هست خبردار بشم، و اون داشت از اونجا خبر میداد. خیلی خبر جالبی داد، خیلی دقیق تو این بحث پیش بینی شده این ماجرا. واقعا هم این بچه ها صادقانه داشتن، یعنی از سر علاقه میگفتن که ما میخواییم ببینیم چجوری حرف بزنیم، یه چیزی که زبون ما رو اونجا میبنده اینه. میگن که تو راحتی؟ الان داری زندگی میکنی؟ خب باش دیگه، راحت باش. چیه دنبال حقیقت میخوای بری؟ زندگی تو بکن، لذت تو ببر. حالا با تعابیری که اون میگفت، یه وقتایی هم نمیتونست قشنگ بگه، انگلیسی میگفت، دوباره یکی دیگه از رفقاش ترجمه میکرد و میگفتن آره اینو به زبانهای مختلف به ما میگن. میگن اصلا تو چرا خودتو درد سر میدی؟ راحتی داری زندگی تو میکنی؟ چی کار داری بفهمی تو فلسطین چی شده؟ چی کار داری بفهمی خدا کیه؟ لذت تو ببر. گفتم این که خیلی طرح ساده ایه، خیلی صد نازکیه در مقابل شما. چند تا جواب میتونی بهش بدی؟ یک، میخوام بیشتر لذت ببرم. میمونه، من خودم امتحان کردم و با بعضی از آدمای هرزه تو غرب آوردن، گفت این رفیق ماست، عاده همه کار است. بشین باش صحبت کن، خیلی جالبه. ولی خب آدم یه خوبیایی هم داره، مثلا جوان مرد و اینا و اینا. و وقتی میگی من میخوام همه جور لذتی رو ببرم، خدا شده دیگه یه دفعه جا میخوره، میبینه خودش هم میخواد، این نمیشه ازش گذشت. جواب دومش اینه که نه، من راحت نیستم. من تا بعض دیگه نیازهام تامین نشه راحت نیستم. خیلی ساده است جواب دادن. پس بقیه نیازامو چیکار کنم؟ تو چرا منو داری محدود میکنی به یه نیاز؟ ببینید دوستان من، خیلی این طور معرفی کردن دین رواج داره که اول ما رو میبرن سراغ کمال، اون قول، یا حتما کمالم میگن، کمال معنوی میگن دیگه، یا حقیقت. آدم رو اول نبریم سراغ اون حقیقت معنوی، بگیم تو به این نیاز داری. قبل از اون بگیم تو سرگردان سر چهار راه نیازها هستی، اینو چیکارش میکنی؟ با نیازهای ناشناخته وجود خودت که کم کم رو میان چیکار میکنی؟ ما اگر بتونیم این کارو بکنیم، یه جایی بحث بود سر مهد کودک، صحبت شد که بازیهای مهد کودک باید به بچه‌ها اینو یاد بده. حالا اونجا یه فهرستی تهیه شده بود، بعد بحث بود سر اینکه تو مهد کودک بالاخره باید بازی کنن بچه‌ها دیگه. بچه‌ها متوجه تنوع نیازهای خودشون بشن و متوجه سرگردانی و حیرت برای انتخاب. دو جور کیک یا شیرینی دوست داره، هر دو جور رو بذار بگو یکیشو باید انتخاب کنی. کدومش؟ زندگی انسانی شروع شده. حیوانی چه جوریه؟ گشنشه، کیک دوست داره، بهش بدی بخوره. همین، این روش حیوانی میشه، انتخاب نیست. سرگردانش کنیم، بعد از یکیش میگذره، وقتی گذشت یه گذشته، تلخی گذشتن از اون یکی رو هم باید بچشه. نگو بچمه عزیزمه، عزیزمه نازمه، نازش کن، ولی این تلخی رو باید بچشه. انتخاب، فکرش شروع میکنه به کار کردن. از اینجا زندگی شروع میشه. من میخوام همینجا متوقف بشم. میگم زندگی انسان چیزی جز مدیریت علاقه ها نیست. از اول تا آخر مدیریت علاقه ها چند عنوان زیلش قرار میگیره: برنامه‌ریزی برای رسیدن به علاقه، برنامه‌ریزی برای کشف کردن علاقه های پنهان، انتخاب بین علاقه ها، کنترل بعضی از علاقه ها، همش میشه این. شما در طول 24 ساعت نگاه کنید، زندگی انسان چیزی نیست، اصلا همین هست. حالا شما میخوای بد مدیریت کن، بد مدیریت داری میکنی، ولی داری مدیریت میکنی، داری به هم ریخته مدیریت میکنی، نمیچینی، مرتب نمیکنی. ببینید ما سراغ دین نمیخواد بریم، سراغ کدام دین هم نمیخواد بریم. اگر بچه های ما، آدم های ما، انسان ها همینو بفهمن، اصلا همینو بفهمن کافیه. من خیلی کوتاه اومدم دیگه، اخیرا دارم سنم میره بالایی، دارم کوتاه میام. یه ببین همین بسته، 12 سال آموزش پرورش همینو یاد بدن کافیه، هیچ چیز دیگه نمیخواد بهش یاد بدن. اون خودش دنبال بهترین نحوه مدیریت میره، بره میرسه به دین، به یه جاهایی میرسه، برده دیگه نمیتونه باشه. حداقلش اینه، بردگی رو دیگه نمیپذیره، خنگ و خرف دیگه بار نخواهد اومد. آغاز ارتباط با دین همینه. من بدونم زندگیم تعریفش چیه. زندگی تعریفش رسیدن به علاقه ها نیست فقط، اون که خب حیوانم زندگیش همینه، مدیریت علاقه ها یکی از عناصرش رسیدن به علاقه هاست، یکی از عناصرش انتخاب بین علاقه هاست. به کدوم علاقه میخوای برسی؟ به کدومش؟ مگه تو حیوانی که یه جور علاقه تو دلت باشه؟ حالا اصلا از علاقه های معنوی هم نمیخوایم حرف بزنیم، علاقه های دیگه تو چی کار میکنی؟ انسان باید از مهد کودک متوجه تنوع علاقه‌هاش بشه، کم کم بپرسه، میگه من الان کدومش رو انتخاب کنم. این حیات انسانی از اینجا آغاز میشه. وقتی که پرسید که من الان کدومش رو انتخاب کنم، جفتش رو دوست دارم، اول ما خلق الله العقل، عقل را افتاده، عقل قدرت انتخاب برتره، یعنی در واقع میل به انتخاب برتر، دوست داره بهترین رو انتخاب بکنه. اول عقلش رو فعال کن، عقلش رو که فعال کردی، بعد انشالله این عقل خودش دین رو پیدا میکنه. اصلا خودش پیامبره در... یه پیغمبر ماشالله، گفتن پیغمبر درونی، و این پیغمبر درونی همکار پیغمبر بیرونیه. این پیغمبر درونی مرده باشه، اون پیغمبر بیرونی کاری نمیتونه بکنه. خدا تو قرآن فرمود پیغمبر من، تو که نمیتونی مرده رو چیز بفهمونی، که در واقع این آدمه خودش نمرده ها، اون عقلش مرده، میفرماد مرده است دیگه، تو نمیتونی چیزی بهش بفهمونی. دین پاسخ به نیاز انسان برای مدیریت بین علاقه ها. دین میگه بذار من به تو یاد بدم چیکار کن. خلاصش هم بگم، زیاد معطلتون نکنم، جلسات بعد یه لایه‌های بیشتری از این بحث روشن بشه. من معتقد نیستم که ما اینجوری بگیم که دین یه تعریفی داره، 40 جلسه بیا بهت بگم. نه، باید یه جلسه ای هم بتونی بگی. دین قدرت مدیریت انسان رو برای علاقه ها افزایش میده. یه سری توصیه ها با آدم میکنه، سخت‌ترین توصیه و اصلی ترین توصیهش که به خاطرش همه پیغمبران رو کشتن یا تکذیب کردن اینه، میگه ببین، برای اینکه تو به بهترین علاقه هات برسی که بیشترین لذت ها رو بهت بده، علاقه های کم ارزش تر خودت رو باید کنترل کنی. این راز مدیریت علاقه هاست. یکم این تلخی داره، عوضش اون شیرینی داره. تموم شد رفت، هیچ چی دیگه اضافه نمیخواد. وقت این علاقه های کمتر که باید کنترل بشه، اسمش تو دین تو قرآن ما شده هوا. وقت هوا هوا پرستی مقابل عقله. هوا و عقل با هم دشمنن. عقل چی بود؟ میل به انتخاب برتر. هوا چی بود؟ وقت تو قرآن کریم میفرماد دشمنان همه انبیا کسانی بودن که دیدن انبیا مخالف هوا حرف میزنن. تموم شد. خیلی ساده است، جمع میشه ازن. ما فکر میکنیم مشکل دینداری یا دین نداری اعتقاداته. اعتقادات اصلا چالش اصلی تو حیات بشر نیست. من نمیدونم اینا رو دیاله سیمی میخواستم بگم. بعضی از ماها یه رشته علمی رو خوندیم، دیگه دکون باز میکنیم، دیگه میگیم ببین همه مسائل اول اعتقاداته. چیزی میگی ها، باور خدا که خیلی طبیعیه. نه بیاید، همه شما باید به باور اونم. آقا ما باور داریم به خدا، بلمون کن. 10 ساعت برای ما درس اعتقادی میگذرن، بیا من خدا رو به اثبات کنم. ما با خدا همجوری ثابت شده از هست دیگه، خب چیکارش کنم؟ نه سب کن، بذار من ثابت دارم. بابا خدا من قبول دارم به خدا. من چقدر سر این کلاس های معارف میرفتم این دانشجوها میگفتن آقا به خدا ما خدا رو قبول داریم، دوباره باید از اول همه چی اثبات کنیم. راست میگفتن. خب آره دیگه، خدا دستور به ایمان نداده. میدونید که آمنو ما تو قرآن 13 مرتبه بیشتر نداریم که 11 مرتبهش هم خیلی صریح واضحه که به مؤمنینه. یعنی معلوم اونا یه تذکری رو لازم دارن، تقلبی ایمان دارن و اینا. ولی دستور به تقوا داریم، اتقوا الله، اون یه چیز دیگه است. یعنی این مدیریت رو درست انجام بده که حالا تقوا رو ربطش با این مدیریت علاقه ها چی میشه بماند. تکلیف انسان مشخص شد تا آخر، یه دونه کارم بیشتر نیست. یعنی امام خمینی هم همین کار رو میکرد، مدیریت علاقه ها. همیشه علاقه کم ارزشتر به نفع علاقه با ارزشتر باید سرش بریده بشه. همیشه هم تلخی داره. روزش هم با 10 مرتبه توی این هیئت خوندیم دیگه. حضرت علی علیه السلام هم بشی باید از علاقه به حضرت زهرا چشم پوشی کنی به خاطر حفظ اصل اسلام. اصلا ادامه داره، اصلا وای نمیسته. پیغمبر اکرم هم باشی خدا دعاتو مستجاب نمیکنه. خدا یا در بین امت من اختلاف ایجاد نکن، خداوند متعارفم استجابت نمیکنم این دعای شما رو. ببخشید شما پیغمبر من هستی. دین پاسخ به کدام نیاز بشره؟ دین پاسخ به این نیاز بشره که انسان نیاز داره بین نیازاش انتخاب کنه. اون نیاز عمیق‌تر، پایدارتر، باثبات‌تر، اون نیاز برتر، اونو هم پیدا کنه، هم تا نیازهای کمتر رو ازش چشم پوشی نکنه اون نیاز رو درست نمیبینه، و هم این که بازی ادامه داره. اصلا اینجوری نیستش که شما بیفتید روی ریلی و تموم شد برید جلو. اصلا بعضی فکر میکنن ما میریم دیندار میشیم تموم میشه، بعد بقیهش چی کار میکنیم؟ چی دیگه بقیهش دیگه دیندار شدیم دیگه، خوب میشه دیگه. اول بدبختی اگه اینو بگی، یعنی اوج بود. پس استغفار پیامبر به خاطر چی بود؟ مراقبتش، لا تکلنی لا نفسی طرف تعین ابدا که دعای دائمی پیغمبر اکرم بود، برای چی بود؟ بدون دین هم شما میتونید این نیاز رو برطرف. مهمترین نیاز حیات بشر چیه اصلا؟ دین رو بذاری کنار. چقدر خوب شد به این رسیدیم. اصلا مهمترین نیاز انسان چیه؟ قدرت مدیریت علاقه ها. شما کاملا سکولار، خیانت نکنی به بشر، میتونی این تعریف رو از زندگی به بشر بدی. سکولاریسم چیز زیاد بدی هم نیست. دروغ نگه، خیانت نکنه، فریب نده، خالی نبنده. بدون دین چه اشکال داره؟ اصلا چیز بدون دین خیلی خوبه. راست باشه، حقیقت باشه. من اصلا با سکولاریسم استیحاش ندارم ازش. یعنی بدون خدا باشه، بدون خدا. حالا بدون خدا، بدون خدا من چیکار کنم بهتره؟ بگو دیگه. بدون خدا میخوام به همه نیازام برسم، خب چاره ای ندارم جز که مدیریت کنم علاقه های خودمو. وقتی مدیریت بکنم قوی میشم، قوی بشم بیشتر لذت میبرم. تموم شد، شروع کنم میرسم به خدا، اصلا متوقف نخواهم شد. ما همینجا باید وایسیم. انسان نیاز داره علاقه های خودشو مدیریت بکنه. وقت تو این داستان مدیریت علاقه که نیاز حیات بشره. یعنی شما الان برای ورزش چیه؟ ورزش شما برمیداری راحتی خودتو میذاری کنار به خاطر راحتی، برای که همینه دیگه. یه نیازی داری الان راحت باشی، یه نیازی داری فردا راحت باشی. نیاز فردات خیلی مهمتر از الانته، درسته؟ و هم داری راحتی الانو بیخیالش میشی، مدیریت میکنی به نفع راحتی طولانی تر فردا. ورزش میکنی، 1 2 3 4 میخواید ما الان وسط جلسه ورزش بکنیم، مدیریت کردیم. آه راحت نشستیم، میخواییم راحت نشینیم، چاره ای نداریم، باید ورزش کنیم. درسته ما فردا مثلا میخواییم با یه عده از علما بریم ورزش کنیم. جلسه هست گفتن میذاریم جلسه رو یه جایی که ورزش کنیم، اجباری هم هست باید ورزش کنیم. ورزش کنیم چرا کنیم؟ نمیتونیم زندگی کنیم. این به آخوندیه با ربطی نداره، به دینداریه با ربط داره. این همین مدیریت علاقه هست. ولی همون کن بذار راحت باشیم، بعد ناراحت میشیم. دین نمیخواد حتما تو رو به یه جای خاصی برسونه، میخواد، ولی اون نقطه‌ای که با تو با دین اتصال پیدا میکنی سر روش زندگیه. ببین خیلی نکته است، ما سر روش دعوا داریم. دعوای ما با غربی‌ها این نیستش که شما انسان را به خدا آخر سر نمیرسانید. خب اونها انسان را در دنیا به روش درستی میرسانن، اصلا به خدا نرسانن، باشه، این فست فود خوردن این روش درست زندگی شد بدون خدا، اصلا خدا میگه چه ربطی داره؟ چرا صهیونیستا همیشه مرض تو جون انسان ها میریزن؟ خب بذارن انسان ها کیف بکنن، لذت ببرن، خوش باشن دیگه، داد خدا هم نیفتن. ها چرا؟ نه واقعا شما خودتون فکر کنید، صهیونیستا چرا مثلا در تولیداتشون، در پول در آوردنشون، چرا مرض تولید میکنن؟ خب بذارن انسان ها خوش باشن دیگه، بی خوش بگذرونن، به خدا نرسن، چون به خدا برسن انقلابی میشن. خب حالا یه کاری کن به خدا نرسن، ولی درست زندگی بکنه. فست فود چرا میدی بخوره؟ ببین این اگر از زندگی، ببخشید، از زندگی جنسیش درست لذت ببره، درست نه به معنی ارزشی دینی طبق مقررات و آیین و احکام اسلامی، نه درست، یعنی واقعا لذت درست ببره، این فیلش یاد هندوستان میکنه. میدونی دنبال خدا میگرده، رضا یه کاری میکنه از زندگی جنسیش هم درست لذت نبره، قدرت مدیریت لذت جنسیشو ازش میگیره، هرزه میشه، بعد دیگه همیشه میمونه که این مشکل رو حل کنه، هی همیشه هم حل نمی کنه، هی همیشه هم میمونه، هی بدبخت میشه، خسارت دنیا و آخره. ابلیس اصلا دنبال این نیست ما زندگی دنیامون خوب بشه، اصلا زندگی دنیای ما خوب بشه زندگی آخرتمون هم خوب شده، اصلا خوب میشه کلن نیازهای دنیاییمون برطرف بشه، نوبت به نیازهای آخرتیمون میرسه. اصلا فیلمون یاد هندوستان میکنه، فیلمون یاد هندوستان میکنه، یعنی بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. دوستان دقت فرمودن ما حد اقل نیازمون رو از دین چجوری تعریف کردیم؟ ما نیازهای متنوعی داریم، علاقه های متنوعی داریم، مدیریت کردن این علاقه ها کار دشواریه، چه با خدا چه بی خدا، چه با کمال چه بی کمال، ما مضطریم به مدیریت کردن علاقه های خودمون، همونجوری که مضطریم به ورزش، به همین سادگی، زیاد پیچیده نیست، همونجوری که مضطریم به تنظیم غذا، مضطریم. ما به بچه هامون هیچ وقت یاد نمیدیم برای اینکه تو بتونی خوب غذا بخوری، لذت بخش باشه برات غذا، غذا تا اونجایی که میتونی نخور، یک همیشه خالی بذار، این برای سلامتت مؤثره. مدیریت کن علاقه های خودتو، اینو باید یاد بدیم. آموزش پرورش خواهش میکنم دعای اللهم کنه، ولی یک نمیخواد به بچه های ما یاد بده، همینو یاد بده. بعد هرچی دوست داری نخور، اینا برنامه زندگیه انسان. اینجوری گربه اینجوری نیست، گربه یه جوری تنظیم شده به اندازه میخوره، ولی انسان مجبور به مدیریت علاقه ها دیگه. من بحثشو مفصل نمی کنم، ما یه علاقه ای داریم به نام بی‌نهایت طلبی، این علاقه اضافه میشه با هر علاقه ای پدر ما رو در میاره، بی‌نهایت غذای خوشمزه میخوام بخورم، آخ این بابا این مال اونجا بود تو باشه قاطی کردی آوردی اینجا، با همینا رو پدرت در میاد، ترکیب‌های نابجا بین علاقه‌ها، حیرت در تعارض بین علاقه‌ها، ما با این مواجهیم. و کدوم انسان نیست که با این مواجه نباشه؟ آها، ببین جلسه اول من چی عرض کردم خدمت سروران خودم؟ گفتم دین باید پاسخ بده به انواع تیپ‌ها، خدا شاهده تمام تیپ‌های انسان‌ها. یادتونه میگفتم بعضیا فیلسوف معابن، بعضیا عرفان مسلکن، صوفی منشن، بعضیا اخلاقین، بعضیا خیلی عدالتگران، بعضیا خیلی لذت جو هستن، بعضیا آدم‌ها تیپ‌های مختلف دیدی تو فرهنگ‌های مختلف. شما رو کدوم نقطه ضعف انسان، رو کدوم ویژگی انسان میخواید دست بگذارید که همه با هم مشترک باشن؟ یه وقت بحث عرفانی نکنی، یه عده میگن آقا ما نیستیم، بحث دنیایی نکنی، یه عده میگن ما نیستیم، همه سر مدیریت علاقه ها هستن، عجب مشترک. یه عالم بزرگواری به من میفرمودن که در فلان صحبت خصم تو سپر را به سر گرفته بود، حالا تعبیر خوشگلی داشت، فکر کنم یه شعری بود یا ضرب المثل، من یادم نمونده، خصم تو سپر را به سر گرفته بود، تو شمشیر از کمر زدی. درسته؟ این یه جوری به کمر قصه زدنه، این مدل بحث. ما همه باید علاقه خودمون رو مدیریت کنیم. بهترین نحوه مدیریت از توش چی در میاد؟ راز مدیریت خوب چیه؟ بفرمایید. راز مدیریت خوب یه نکته خیلی ساده است. برای اینکه به همه علاقات برسی، برای اینکه به هر کدوم از علاقات برسی، برای اینکه علاقه‌های پنهان‌تر که عمیق‌ترن کشف بشن و بعد به اونها برسی که بیشترین لذت‌ها رو داره، برای اینکه هیچ وقت ناراحت و ناامید نشی از رسیدن به علاقه‌هات، یه راز داره، یه دونه، ده تا نمیخواد بیاری، اونم این که همیشه باید علاقه‌های کمتر رو به نفع علاقه‌های برتر سرشو ببری، ذبحش کنی، کنترلش بکنی. آدم همه علاقه‌هاشو ارضا نمی‌کنه. حیوان چون یه نوع علاقه داره، همه علاقه‌هاشو ارضا کنه بره جلو، اتفاقا سالم میمونه. گربه یه روز از خواب بیدار میشه، میگه من به فلان چیز احتیاج دارم، میره بو میکشه میخوره، اتفاقا واقعا هم نیاز داشته، درمانش بوده، مریض داشته میشده، دیروز گوشت فاسد بهش دادن، الان امروز رفته اینو خورد، اصلا طبق علاقه‌اش کار بکنه، حیوان دیگه. ولی انسان اینجوری نیست. فلینظر الانسان الی طعامه. وای خدای من، تو به طبق علاقت نمیتونی غذا بخوری، والله شکم درد میگیری. بعد علاقه به غذا خوردن داری دیگه، باید این علاقه رو تامین بکنی دیگه. خیلی ساده است، خیلی ساده است. بذارید من یه نتیجه خوشمزه‌ای که حالشو ببری، گفت حالشو ببر صفا کنی، به شما بگم. واقعا به اینجا که میرسه آدم میره در خونه پیغمبرا رو میزنه، یا رسول الله ببخشید من الان کلی علاقه به انواع خوردنی ها دارم، شما میتونید برای من یه برنامه بدید؟ چون من اصلا، من که گربه نیستم، من رو علاقم برم، من باید برنامه بریزم، باید جسمم خیلی پیچیده است. میدونید چند برابر روایاتی که در باب نماز هست روایت در باب تغذیه ما داریم؟ این اون دین غریب ماست. که پرحجم‌ترین کارش برنامه برای غذا خوردنه. مظلوم. خیانت به این دین شده، این دین رو یه دفعه چسبوندن به عرش. اگه خدا میخوای بیای سراغ این دین، بابا من میخوام دستشویی. عجب بدبختی داریم ما، اجابت مزاجمون سیستمش به هم خورده. خدا چیه زینا خونه کعبه رو به آدم بهشون میده؟ ما میخوایم به خدا قسم، نراد یوبوست ام الامرازه، بیا من بهت برنامه بدم. همه میگن آخ الان من بعید میدونم شما یه آمار بگیرید، نظرسنجی بکنید تو همین حالا دانشگاه تهران، بالاخره یه بسته خوبیه برای نظرسنجی از هوشمندان جامعه. چند درصد دانشجوها از یه طلبه انتظار دارن روایات در باب تغذیه بخونن؟ اگه به 1% رسید، نه از آخون چه انتظاری داری؟ هر انتظاری دارن جز تنظیم برنامه دستشویی رفتن. والا به خدا دیگه چی بگیم دیگه؟ یه به من بهت برنامه بدم. بیا برنامه بدم. وقتی اون برنامه رو بگیری شروع بکنی به خوب زندگی کردن، به قول امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام ببینید چه قشنگ در حدیث توحید مفضل، حدیث تو علم کلام خیلی استفاده میشه ولی این قسمتاش زیاد استفاده نمیشه، در حالی که این قسمت ها تو اون حدیث شریف هست. میفرماد نگاه کن به زندگی چقدر قشنگه، نگاه کن به زندگی. میوه میخوای چند مرحله باید زحمت بکشی؟ 3 مرحلهشو توضیح میده. نون میخوای چند مرحله باید زحمت بکشی؟ دارو میخوای هر ستاش هم مثال میزنه چند مرحله باید زحمت بکشی؟ هیچی تو دنیا بدون زحمت به دست نمیاد. خیلی ساده، اصلا کار امام صادق اینه، اینو نشون بده به آدم. پس این که میگن نمیدونم، حالا سکولاریسم از جهات مختلف میخواد بحث بکنه. من مدت هاست دارم به دوستان خودمون توی موقعیت های مختلف میگم بیاد از ادبیات واقع گرا استفاده بکنیم، نه از ادبیات ارزشی. تو آموزش پرورش بگید ما میخوایم همه استعدادها و قدرتهای این جوان شکوفا بشه، همه، هیچ دیگه نمیخوایم. خدا پیغمبر شما نمیخوای به این جوان یاد بدی، نه، اون همه استعدادش شکوفا بشه، خدا رو از جگر خودش در میاره بیرون، از دلش خدا رو میفهمه، همه رو باید توضیح میده. این تعادل روانی فعلا نداره. تعادل روانی با چی پیدا میشه؟ قدرت روحی انسان با چی پیدا میشه؟ راستی رفقا الان امروز شما مبارزه با هوای نفستون تو چه زمینه‌هایی بود؟ الان خود شما، چون شما دارید زندگی میکنید. مثال پینگ پونگ بنده رو شنیدید دیگه حتما. خدا دائما داره با شما پینگ پونگ بازی میکنه، یکی دوتا توپ رو میزنه اون گوشه زمین که تو ضعف داری، بعد هی تو دایی میندازه اونجا، مربیته، میدونه، میشناسه تو رو، بعد میخوای خستگی بگیری یه بارم این بر میدازه، بعد قفلت تو میخواد امتحان کنه یه بار. الان امروز خدا میز توپو کدوم طرف میز انداخت؟ متوجه شدی این که رفتار خدا رو با خودت متوجه میشی؟ امروز خدا داره حال منو میگیره. الان شما لبخند بزنید، امروز خدا داره حال منو میگیره. آره، نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء، چون میدونه ماجرا چیه دیگه، قشنگ توجیهه. الان امروز چیکار کرد خدا؟ خدا مربی تیم ملیه و شما رو همه رو به عنوان تیم ملی پذیرفته و داره ورزشت میده. آقای دولابی میفرمود چی؟ اون یه نگاه خیلی عارفانه است، من نتونستم این کلام ایشون رو تا حالا خوب توضیح بدم. گفت یکی اومد تعریفت کرد، کیفشو ببر دیگه، نیاز داشته تعریف خونت کم شده بوده، ببر دیگه، حالا یه تعریفی من بودت برسه، دو تا توپ بزنه به اون قسمتی که تو بلدی، قشنگ آبشار بزنی تا کیف کنی. بعد اون موقعی هم که یکی اومد فوش بد داد، ببین فوش خونت کم شده بوده، الان باید دو تا فوش بخوری. اصلا کاملا آدم دیگه میفهمه، اصلا اینجوری میشه، میگی وای من فکر کنم فوش خونم کم شده، الان کی میخواد به من فوش بده؟ زندگی دیگه، دین همینه، دین میاد شما رو تو این زندگی فربه میکنه، نمیذاره تو منفعل باشی تو زندگی، فعال باشی، مدیریت کنی زندگی رو. آقا دین تعریفش چی شد؟ از نیاز انسان. نیاز انسان به چی؟ به مدیریت نیازهای خودش، به مدیریت علاقه های خودش. راز این مدیریت چیه؟ علاقه کمتر به نفع علاقه بالاتر باید کنترل بشه. این مهارت رو یاد بگیری، این مهمترین مهارت زندگی است. دوستان دقت کنن، مهمترین مهارت زندگی چیست؟ این سوال آخر ترم میاد. مهمترین مهارت زندگی چیه؟ مدیریت علاقه. در مدیریت علاقه ها مهمترین مهارت چیه؟ کنترل علاقه های کم ارزشتر به نفع علاقه های پر ارزشتر. علاقه های کم ارزشتر چی هن؟ اونی که خدا گفته؟ نه، اصلا خدا نیاز نیست الان پاشو بکشی بستن. علاقه های کم ارزشتر کدوم؟ کیف کمتری داره. بعد همین هم سادگی، سکولار، کاملا غیر متدینانه و غیر معتقدانه. شما آدم سالم به من تحویل بده، من قول شرف بهت میدم این کلاس اعتقادات نمیخواد. آدم سالم، آدم سالم این زندگی درست بکنه. شما فکر کردید صهیونیست‌ها مغز حمار خوردن که کمتر علیه خدا میپردازن میان تو سبک زندگی ما رو نابود میکنن؟ اینو بگید قبول دارید این حرف منو تا من روایت شو به شما بخونم؟ قبول دارید؟ قبول دارید صهیونیست‌ها نمیان میگن خدا نیست، نمیان میگن کافر شو، نمیان میگن نماز نخون، نمیان میگن بیدینی کن، میان چیکار میکنن؟ سبک زندگی رو خراب میکنن. قبول دارید اینو یا نه؟ خب اینا مگه دست نشانده شیطان نیستن؟ اینی که من الان گفتم تحلیل شخصی منه یا این روایت داره؟ روایت داره که امام صادق علیه السلام میفرماید به ابلیس گفتن تو انسان رو چجوری گمراه میکنی؟ میگه من وقتی انسان رو وادار به گناه میکنم، تو نابودش میکنم با گناه، توبه میکنه، اون منو نابود میکنه، بعد از یه راه دیگه وارد میشه. چقدر جالبه. میگه از چه راهی وارد میشم؟ وادارش میکنم به هوا، بعد اون توبه نمیکنه، میگه گناه نکردم که، بعد با همون هلاک میشه. این روایت هوا یعنی چی؟ مدیریت نکن تمایلاتتو، تموم شد. هر چی دلت میخواد بخور. فهم سادی نظم نده به زندگی، همه که دلت خواست. خیلی پیچیده نیست ماجرا، خیلی دقیق در این حال روشن. بعد ما میبینیم حرفای دیگه میزنیم، نمیدونم چرا. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. شما نیاز دارید به خدا، نیاز دارید به خدا. خدا راه زندگی کردن رو بهتون یاد بده. مرحله اول مثلا میخواد برید ویژگی. چقدر جالبه برای من، همه میرن سراغ ویژگی های اخلاقی پیغمبر. برای من خیلی جالبه. ویژگی های جسمی پیغمبر رو بگو، ویژگی های جسمی امیرالمومنین. مات بودن همه تو ویژگی های جسمی این دو بزرگوار. و این ویژگی های جسمیشون رو چجوری تعمیم میکردن؟ با کنترل برنامه غذا. خیلی اصلا درشته ها، برجسته است. بعد ولی بقیه دوست داشتن رعایت بکنن، هری همینجوری. بعد ولی به خدا هم معتقد بودن ها. بعد اومدن تیکه تیکه گردن امام حسین، خدا پرستش تو سرش بخوره. دیدی که به خدا معتقد بود ولی زندگیش چی بود؟ سرشار از هوا. از زندگی امیرالمومنین الهام نگرفته بود. اومدن بچه های پیغمبر رو کشتن، سر امام حسین علیه السلام رو تحویل داد. اون نامرد صدا زد بگی نماز عصرم داره قضا میشه. این اعتقاد به خدا به چه دردی خورد؟ مبارزه با هوا یاد نگرفته بود. وقتی امام حسین تحلیلشون اینه، الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم یحوطونه ما درت معایشهم فاذا مخلصوا بالبلاء قلت دیانهم. مردم عبید دنیا. عبید دنیا یعنی چی؟ الان شما بر اساس همین بحث بگید عبید دنیا کیه؟ کسی که مدیریت نمی‌کنه تمایلاتشو، از دم همه تمایلاتشو می‌خواد ارضا کنه، به هیچی هم نمی‌رسه. اینا دین لغلغه زبانشونه، لایقون علی السنته، این میچرخونن این زبونو تا بتونن به این مطامع پست دنیاییشون برسن. آدمای قوی نیستن، قدرت مدیریت بر علاقه ها ندارن. خب دوستان حتما توجه فرمودن، این یک تعریف از دین احتمالا نیست، این اصل تعریف دینه. حالا دلایلش رو دیگه تو اون جلسات قبلی مفصل آوردیم، احتمالا سایت هم داره منظم میکنه، بزنه آیات قرآن و روایات رو که ببینید بعضی از آیات قرآن صریحا منحصر میکنن تو همین بحث قصه رو، که اصلا همینجوری باید نگاه کرد. اصل اینه. خب دین ما رو به یه علاقه های عالی میرسونه. یکی از بهترین مصداقاش دوست داشتن ابا عبدالله الحسین. این دوست داشتن لذت بخشه، کیف میکنه آدم به حدی که میتونه از جان شیرین به خاطرش بگذره. یه جلوسا که خدا خواسته بدون زحمت، بدون اینکه با زحمت بخوای به اون اوج برسی، بیا من بهت نشون بدم مثلا چجوری. هی میگی آقا مثلا چجوری، میفرماد مثلا اینجوری. حب حسین رو گذاشته تو دل ما، دلبری میکنه و تو برای اندوه ابا عبدالله حسین عشق میریزی، لذت میبری. وقتی نمیسوزی برای امام حسین، از خودت ناراحتی، احساس میکنی کم داری یه چیزی تو زندگیت. بعضی دیدی حسابت میکنن به عزاداری برای ابا عبدالله، چون خودشون نمیبرن این لذت رو، کفرش در میاد. بعضی اینجوری هم میدونه تو داری لذت میبری. فرمود علامت ایمان، علامت سلامت دل اینه که آدم دوست داشته باشه زیارت قبر ابا عبدالله حسین بره. نمیدونم چی ها، ببین دلش تنگ میشه، انگار خونه مادریشه، انگار خونه پدریشه، میره تو اون چهار دیواری کنار زری، قلبش آروم میگیره، میگه آخه، خوشحال میشه. خدا شاید اگر دوربین کار بگذارن ببینن مردم وقتی دارن نزدیک به زریح میشن چه حسی دارن، اون چشمه ها رو هیچ وقت دیگه تو هیچ کجای دنیا شما نمیتونی پیدا کنی. به خدا همه شادن اگرچه گریه میکنن، همه جگرشون حال اومده، از خود بی خود شدن، مست شدن. اون چشمه ها رو این کسی محرم باشه ببینه، چه خبره اینجا. فقط ناراحتی ما اینه که امام حسین خیلی هزینه سنگینی پرداخت کرد تا این فضا برای ما درست بشه. اکبرش رو داد، عباسش رو داد، اونش رو داد، علی اصغرش رو داد، قاسمش رو داد، زن و بچه خودش رو به دست دشمن سپرد. این هزینه ها رو ما نمیتونیم جواب بدیم، دلمون میسوزه، میگیره، یه دل گرفتن یه بازم قشنگه ها، ولی دوست داریم یه جایی سر به دیوار بگیم آقا یا عبدالله ما ازت معذرت میخوام، تو خیلی برای ما هزینه کردی، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امام صادق فرمود هر موقع هوای زیارتش رو کردی سه مرتبه صدا بزن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نمیدونم نور اون ثواب رو به دلهای ما میرسونن یا نه. پرسیدن آقا ما به شما سلام میدیم، شما جواب ما رو میدید؟ فرمود بله که جواب میدیم، منتها جواب ما یه فرقی داره با سلام شما. شما از راه دور به ما سلام میدید، ما میایم از نزدیک به شما جواب میدیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خیلی ابا عبدالله قریب بود تو کربلا. وقتی کسی قریب باشه یه دونه آشنا ببینه خیلی عمیق لبخند میزنه. امام حسین همیشه اینجوری، هر کی آشنا سلام بده، امام حسین نمیگه من خیلی رفیق دارم شما کی هستی این وسط اومدی، اون قریبی برای امام حسین مونده. انگار امام حسین داره صدا میزنه حل من ناصر الینصر لی، آیا کسی هست منو کمکم بکنه؟ دفعه شما میگه آقا سلام، آقا یه لبخند بهت میزنه، اون ها جگر آدم و حال میاره. آقا همیشه اون قربت رو دارن، هیچ وقت هم سیراب نمیشن و دلزده نمیشن از مریدانشون، هیچ وقت. هر شب بری در خونه امام حسین راه میده، هر هفته بری راه میده، اصلا نمیدونم چه علاقه ای داره امام حسین به ماها که هی مدام بریم در خونهش باش مناجات کنیم، باش حرف بزنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه جمله روزه بخونم، اینا که تا حالا ذکر توسل بود و ذکر محبت بود، امان از اون لحظه ای که به نیزه غریبی تکیه داد دیگه نمیتونست رو پای خودش بیست، صدا زد آیا کسی هست به سر فاطمه رو یاری کنه؟ در واقع حسین میخواست اونا رو یاری کنه، فرصت بهشون بده، اگر کسی هست هدایت بشه من دستشو بگیرم، ولی من برم. جرأت نمی کردن بیان جلو کار حسین رو تمام کنن. اون نامرد گفت من میدونم چجوری باید بفهمیم آیا حسین رمقی داره یا نه. فریاد زد همه به خیمه ها حمله کنید، دیدن حسین تکان خورد، بلند شد رو زانو، صدا زد نامرد و اول کار منو تمام کن. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان معنوی نقطه آی آر.